محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سخنمون در احکام سلبی وجود بود. حکم پنجم از احکام وجود، سلبی وجود، این است که وجود جزء چیزی قرار نمیگیره. مقصودمون از این که جزء چیزی نیست یعنی این که وجود با چیزی ترکیب نمیشود که ترکیب حقیقی بین او و غیرش پیش بیاد. مرکب در یک تقسیم به دو گونه هست، یکی مرکب اعتباری و یکی مرکب حقیقی. یه معیاری هم وجود داره در مرکب حقیقی. گاهی چند شی با هم جمع می شوند، ترکیب می شوند، ولی یک فعلیت جدید، شیء جدید که غیر از خود اجزا و آثاری غیر از خود اجزا داشته باشه نیست. مثلا شما میایید سنگ و چوب و سیمان و آهن و امثال اینها رو با هم جمع میکنه، خانه میسازید. آثاری که الان بر این خانه بار می شود در واقع همون آثار اجزایش، منتها اجزا پراکنده بودن، اثرها کم بوده، اینجا جمع شدن با یک هیئت و شکل جدید و اساس اون مطلوبی که خودمون می خواهیم. اما این که ما یک صورت نوعیه جدید، یک شیء جدیدی غیر از اون اجزا داشته باشیم که بر این صورت جدید آثاری بار بشود غیر از آثار اجزا، دارای وحدت حقیقی باشد، چون این چیزی نیست. اما گاهی دو شیء با هم جمع می شوند، از اجتماع اونها شیء جدیدی به وجود میاد، صورت نوعیه جدیدی هست، وحدت حقیقی دارد و آثاری بر این شیء بار میشه که غیر از آثار اجزا است. به این میگیم ترکیب حقیقی. مثلا اکسیژن و هیدروژن اجزای آب هستند، وقتی با هم جمع می شوند با یک هیئت خاص و حالا بر اساس چیزایی که در علوم تجربی گفتن، بر این اجتماع با نحوه خاص یه شیء جدیدی و فعلیت جدیدی عارض می شود. صورت نوعیه آب غیر از خود اکسیژن و هیدروژن است. اونا ماده هستند برای آب، ولی آب خودش غیر از اکسیژن و هیدروژنه، لذا آثارش هم فرق میکنه. شما در واقع اینجا از اجتماع اون دو امر یک صورت نوعیه و فعلیت جدید دارید با آثار جدید، وحدت حقیقی دارد، شیء واحده. ترکیب حقیقی از جهاتی شبیه این میان. من مثال خیلی حسی و عرفی خواستم بگم. غرضمون اینجا اینه که وجود جزء چیزی قرار نمیگیرد که با اون جزء دیگر ترکیب بشه و بعد یک وحدت حقیقی داشته باشد و آثار جدیدی. خب اون جزء دیگر خودش چیه؟ یا موجود است یا معدوم است. اگه موجوده که وجود جزء وجود نمیشه، بس وجوده، بس ترکیب معنا نداره. اگرم معدوم است که معنا ندارد وجود با عدم ترکیب بشود. همچنین در ترکیب‌های حقیقی باید یک فعل و انفعال، یک بدبستان بین دو طرف باشه، یعنی یکی بر دیگری اثر کند، یکی اثر بپذیرد، تا بگیم رابطه بین اینها برقرار شد، تا بگیم یک وحدت حقیقی شیء جدید حاصل شد. اگر شما بگید دو چیز با هم ترکیب شدن، خب چه اثری بر هم داشتن؟ هیچی. شیء اول و دوم با هم ترکیب شدن، اسمشو گذاشتیم مرکب، اما هیچ ارتباطی و اثرگذاری و اثرپذیری بر یکدیگر نداشتن. خب پس چه میگید مرکب شدن؟ چه ربطی بس به هم داشتن؟ اگر هیچ اثرگذاری و اثرپذیری نیست، چگونه پس اینو مرکبن؟ از یعنی شیء جدیدی به وجود آمده است. شرط ترکیب حقیقی که دو شیء با هم ترکیب بشن تا یه شیء سومی حاصل بشود، اینه که نسبت به یک دیگر یک اثرگذاری، اثرپذیری، بدبستانی داشته باشن، تا بگیم با هم اثر کردن و ترکیب شدن. و الا اگر هیچ نسبتی با هم نداشتن، فقط اسمش گذاشتی مرکب، این رو میگن یه امر بدیهیه. حکما یعنی این که در مرکبات حقیقی اجزا باید با هم ارتباط وجودی داشته باشن، اثرگذاری و اثرپذیری داشته باشن تا صدق ترکیب کند، جز بدیهیاته. و الا میشه مثل بی که این انسان با این سنگ، این مرکبیه، مثلا یه ترکیبی داریم به نام سنگ و انسان. خب چه ربطی با هم داشتن الان؟ در وجود یکدیگر چه اثری گذاشتن؟ جزئی که به لحاظ وضعی و مکانی مقارن یکدیگرن، اینکه اثرگذاری نشود. در مرکب حقیقی پس حال و محل، اثرگذار و اثرپذیر لازم است. یک ارتباط وجودی باشد تا بعد بگیم مرکبی حاصل شد. حلول، اینکه چیزی در وجود حلول کند یا وجود در چیزی حلول کند، معنا نمیده. اینکه وجود محل مثلا چی قرار بگیرد، محل عدم قرار بگیره، محل ماهیت مثلا قرار بگیره، یا خودش در ماهیت یا در عدم حلول کند، همه اینا بی‌معناست. پس خلاصه وجود جزء چیزی قرار نمیگیرد، ترکیب حقیقی با چیزی ندارد، چون چیزی غیر از وجود هم نیست، و حلول و انفعال هم، حال و محل بودن هم بر حقیقت وجود جائز نیست، بی‌معناست. این حاصل حکم پنجم. حکم ششم به نحوی عکس این سخنه. در اینجا گفتیم وجود جزء چیزی قرار نمیگیرد، در حکم ششم میگوییم وجود جزء ندارد، خودش مرکب از اجزا نیست. این مسئله رو برخلاف اون مسائل دیگه که باید توضیح مختصر صورت مسئله رو که میگفتیم واضح میشد، این مسئله نیاز به توضیح داره، نیاز به استدلال داره. در واقع اثبات بساطت وجود است، که وجود بسیط است، مرکب از اجزا نیست. سه تا مقدمه رو در مورد این مسئله دقت کنین تا بعد بپردازیم به استدلالش. وقتی که ما میخوایم اجزا رو نفی بکنیم، اجزا به سه نحو قابل تصورن. وقتی میگیم یه چیزی جز دارد، یا مقصودمون این است که به حسب خارج اجزاء مقداری داره، یعنی قابل تکه شدنه، مثل سنگی، آجری، چوبی که شما میتوانید تکه تکه کنید. اینا رو بهش میگن اجزای مقداری. یعنی وقتی شما تقسیم کردید به اون اجزا، ماهیت اجزا با ماهیت کل تفاوتی نمی کند. چوبی را که شما قطعه قطعه کنید، اجزایش هم چوبن، تفاوتی فقط در اندازه شونه. اینا یه نحوه اجزا هن، اجزای مقداری. یه نحوه دیگه اجزاییست که بازم به حسب خارج است، ولی نمی شود در حس اینها رو از هم جدا کرد. ترکیب از ماده و صورت و جهت قوه و فعل. هر موجودی که در عالم طبیعت بنگرید جهت قوه دارد، جهت فعلیت داره. بالفعل چیزی است که آثاری بر او بار میشه، ولی میتونه به چیز دیگری، حال دیگری، صورت دیگری هم بپذیره. این چوب بالفعل آثاری دارد، ولی میتونه خاکستر باشه. خاکستر بالفعل صورتی دارد با آثاری، میتونه خاک بشه، میتونه بدن حیوان و گیاه بشود، میتونه گوشت بشود. پس هر موجود در عالم طبیعت مرکب از جهت قوه و فعل است که بهش میگیم ماده و صورت. اما مثل اجزای مقداری که شما میاد مثلا این چوب دو تکه میکنید، بگید این تکه سمت چپ، این تکه سمت راست، نمیتونید ماده و صورت از هم جدا کنید، بگیم این الان قوه شیء است، اینم صورت شه. پس در اشاره وضعی و در اشاره حسی قابل انفکاک نیست. این میشه ترکیب خارجی از ماده و صورت. نحوه سوم ترکیب از جنس و فصل است به حسب ذهن. ترکیب از جنس و فصل یه منشأی داره. شما هر شیئی را نمیتوانید بگید مرکب از جنس و فصل است. باید به حسب خارج یه چیزی، یه نحوه‌ای، یک ترکیبی در خارج باشه که بعد ما بر اساس اون امر خارجی دو تا مفهوم مقایر به نام جنس و فصل انتزاع کنیم. حکما میگن جنس و فصل از ماده و صورت خارجی انتزاع می شود. ماده که میگیم اهم از ماده اولا و ماده ثانی دیگه، من مد نظر داشته باشیم. منشأ انتزاع جنس ماده است، منشأ انتزاع فصلم صورتشه. از اون فعلیت اخیر فصل انتزاع می شود، از ماده اون فعلیت جنس انتزاع می شود. تفاوتی هم که داره اینه که ماده و صورت قابل حمل بر یکدیگر نیستن. شما نمیتوانید بگید مثلا نفس بدن است، غلطه. بگید روح بدنه، ولی میگید مثلا هر ناطقی حیوان است. ناطق را از چه انتظار کردیم؟ از اون فعلیت اخیر انسان که روحشه. از اون ماده ثانیش هم که حیوان انتظار شد. اما ماده و صورت تعبیر میکنیم به شرط لا هستن، یعنی غیر از اون همراهیشه. همیشه ماده همراه صورت هست، ولی با صورت متفاوته. به این معنا میگیم به شرط لا، یعنی مغایر است به اون همراهش، اگرچه هیچ وقت ازش جدا نمیشود. اما این که با هم تلازم دارن یک معناست، این که مغایر با یک دیگرن یه معنی دیگری. چون مغایرن پس حمل میشوند، چون حمل اتحاد در وجود است. مفاد حمل اینه دیگه. وقتی میگید الف به اس، یعنی در وجود الف با به جمع شده. ماده و صورت ملازم هم هستن اما مغایر یک دیگرن. جنس و فصل به نحوی به لحاظ معنایی با هم متفاوتن، اما برای یک دیگر حمل می شون. یه هر ناطقی حیوانه، بعضی حیوان ها ناطقن. از این معنا تعبیر می کنیم که جنس و فصل لا به شرطن، ما دو صورت به شرط لا، لا به شرطن یعنی ابایی از حمل بر یک دیگر ندارن. اونا که به شرط لا یعنی قابل حمل بر یک دیگر نیستن، اون خودش خودش است، و غیر از صورته، ماده غیر از صورته، صورت هم غیر از ماده است. ولی به حسب ذات اگه نگاه کنیم، این جنس و فصل از همون ماده و صورت انتظار شده، پس ذاتن به لحاظ ماهیت اینا یکی هن. تفاوتش در این نحوه اعتبار است. اگه به حسب وجود خارجی ملاحظه شد قابل هم نیستن و به شرط لا هن، میشه ماده و صورت. از این ماده و صورت جنس و فصل انتظام میشود که لا به شرط از حملن یک بر یک در هم میشن. پس میگیم تفاوت به یه اعتبار به شرط لایی و لا به شرطیست. حاصل سخن، پس ما سه گونه اجزا میشناسیم: مقداری، ترکیب از خارجی از ماده و صورت که به حسب اشاره حسی قابل انفکاک نیست، و اجزای عقلی که جنس و فصل است. این نکته اول. ضمناً همینجا ما در این استدلالی که اینجا می‌خوانیم میایم استدلال می‌کنیم بر نفی جنس و فصل از وجود. میگیم وجود جنس و فصل نداره. اگر جنس و فصل نداشت معناش اینه که به حساب خارج ماده و صورت هم نداره. اگر ماده و صورت نداشت یعنی اجزای مقداری هم نداره، چون اون چیزی در خارج قابل تکه شدنه که مرکب از ماده و صورت باشه، چون اجتماع ماده و صورت میشه جسم، میشه جسم مرکب از ماده و صورت هست. اگر شما ماده و صورت نفی کردید یعنی جسم نیست دیگه، وقتی جسم نبود اجزای مقداری هم نداره. برای که ماده و صورت رو نفی کنید میگید خب جنس و فصل ما نفی میکنیم، چون گفتیم جنس و فصل از ماده و صورت انتظار میشود. اگه جنس و فصل نبود یعنی منشأ انتظاری هم که برای انتظار جنس و فصل باشه وجود نداره. پس ما یک کار میکنیم، همه کارا با اون شده دیگه. اگر توانستیم ما توانستیم جنس و فصل را از وجود سلب کنیم، یعنی همه نحوه های اجزا از وجود سلب شده است. لذا استدلال بر همین عرض کنم که مبتنی است. نکته دیگری که اینجا باید دانست، ما دو نکته رو تا الان گفتیم، یکی اجزای مقداری، یکی در پایان اون نکته همین رابطه جنس و فصل که انتزاع از ماده و صورت میشه. نکته دیگری که باید بدونیم رابطه خود جنس با فصل است. ما ماهیت ها رو مرکب از جنس و فصل میدونیم دیگه، میگه هر ماهیت جنسی داره فصلی داره. خب نسبت اینها با هم چیه؟ اگر شما ماهیت نوعی رو در نظر بگیرید، خب شکی نیست که ماهیت نوعی مرکب از جهت اشتراک و جهت اختصاص. جهت اشتراکیش میشه جنس، جهت اختصاصیش میشه فصل. پس جنس و فصل برای ماهیت نوعی اجزاء ذاتی هست، درسته؟ ذاتیاتشون. اما الان خود جنس و فصل با هم چه نسبتی دارن؟ آیا جنس و فصل نسبت به هم ذاتی هن؟ مثلا حیوان ذاتی ناطق است یا ناطق ذاتی حیوان است؟ واضحه که این چونی نیست. نه حیوان ذاتی است برای ناطق، نه ناطق ذاتی برای حیوانه. بلکه اینها هر دو ذاتی برای انسانن، نه برای خودشون. بحث رابطه جنس و فصل چند جهت داره. یه جهتش که اینجا الان مد نظر ما هست و به کار ما میاد میخواییم بگیم، و او این است که همواره جنس و فصل از نظر ذات با یکدیگر متفاوتن. واضحه این. ناطق غیر از حیوانه، ذاتن با هم متفاوت، دو ذاتی مختلف. اما ویژگی حیوان اینه که تا وقتی فصل با او ملاحظه نشد، به خودی خود یک امر مبهم است. وقتی شما میگید حیوان، حیوان جنسی رو وقتی در نظر میگیرید، الان مشخص نیست کدوم حسه حیوان مد نظره. آیا حیوانی که در ضمن انسانه، حیوانی که در ضمن اسبه، کدوم حیوان؟ پس ابهام داره. ابهام به لحاظ نحوه وجودی که ما در ذهن بخواهیم تصور کنیم، نه به لحاظ مفهومش. به لحاظ مفهومی و ماهیتی میدونیم حیوان یعنی جوهر جسمانی نامی حساس متحرک به اراده، این ذاتیاتشه. اما همین ذاتیات رو ما در ذهن چی باید تصور کنیم؟ در ذهن وقتی میگیم حیوان، حیوان جنسی، یعنی در ذهن انسان، اسب، گوسفند، پس تعبیر میکنیم، میگیم حیوان به لحاظ ماهیت و مفهوم واضح است، اما به لحاظ وجود ذهنی مبهمه. چرا مبهمه؟ چون نمیدونی این حیوان جنسی در زمین ناطق است یا ساحل است یا غانم است و هاکذا. چجوری از این ابهام خارج می شود؟ با آمدن فصل. اگر فصل عارض شد بر حیوان و اضافهش کردیم، گفتیم حیوان ناطق. به محضی که شما ناطق را کنار حیوان قرار دادی و عارض برو کردی، این حیوان از اون ابهامی که داشت بیرون میاد، معلوم میشه حیوان در ضمن ناطق مقصود ما بوده است، نه اون حسه های دیگر، اون تکه های دیگر حیوانی در ضمن ساحل و ناحقه مد نظر ما نبوده. پس رابطه فصل با جنس رابطه تقسیمیه و تحصیلی، یعنی فصل میاد جنس رو تقسیم میکند و با این تقسیم بهش تحصل میده. حیوان وقتی تقسیم شد به ناطق و غیر ناطق، اولا تقسیم شده ناطق و غیر ناطق، ثانیا این حسه ناطق مشخص شد، پس بهش تحصل داد. چگونه حیوان در ضمن انسان مشخص شد؟ با آمدن ناطق. پس میگیم فصل مقسم به، یعنی فصلی که تقسیم میکنه جنس را، به جنس تحصل میدهد، یعنی او را از اون ابهامی که داشت خارج میکنه. تا اینجا واضح؟ این رابطه یکی از جهات رابطه جنس با فصل است. لذا شما همیشه میگید فصل مقسم جنس است و بهش تحصل میدهد در ذهن، نه اینکه فصل مقوم و ذاتی جنس باشه. فصل ذاتی جنس نیست، ناطق داخل ذات حیوان نیست، حیوان هم داخل ذات ناطق نیست. پس رابطهشون مقوم بودن و ذاتی بودن هرگز نخواهد بود، بلکه تقسیمی و تحصیلی است. بفرمایید. همون عارض مقصودم یکیه، یعنی با ملاحظه و در نظر گرفتن ناطق که عارض بر حیوان شد، شما آمدید حیوان تقسیم کردید به حیوان ناطق و غیر ناطق، مقصودتون مشخص شد، از اون ابهامی که داشت که این حیوان در ضمن چه نوعی میخواد باشه در آمد. مشخص شد در ضمن ناطقه، پس تقسیم کرد و بهش تحصل داد. استدلال: اگر وجود جزء داشته باشه، طبعا مرکب از جنس و فصل خواهد بود، اجزای عقلی رو گفتیم میخواییم نفی کنیم، تا بعد از نفی اجزای عقلی به جنس و فصل لازم بیاد نفی ماده و صورت و نفی اجزای مقداری. اگر وجود جنس و فصلی داشته باشد، به حصر عقلی جنسش یا خودش وجود است یا غیر وجود. واضح دیگه، اون چیزی که به عنوان جنس برای وجود شناختیم یا خودش وجود هست یا وجود نیست. اگر وجود است یعنی جنس وجود خودش هم وجوده، حالا میام سراغ فصلش. این فصل میخواد با ملاحظهش، با آمدنش، با عروزش این جنس را تقسیم کنه دیگه و بهش تحصل بدهد. چون گفتیم نسبت فصل تقسیم و تحصیل دادن است. پس شما جنسی دارید که خود این جنس وجود است، با آمدن فصل باید تقسیم بشود و تحصل پیدا کند. فصل نقصش چی بود؟ تقسیم و تحصل دادن. جنس چیه؟ جنس ما در این فرض ما جنس خودش وجوده. فصل میخواد بیاد به وجود تحصل بدهد. این جمله رو خوب دقت کنید معناش رو. تحصل دادن یعنی وجود دادن. فصل قراره بیاد به وجود وجود بدهد. این معناش چیه؟ یه چیزی بیاد به وجود وجود بدهد، یعنی ذاتشو بدهد، در واقع یعنی ایجادش کنه دیگه. یعنی به جایی که در اون مقدمه گفتیم رابطه تقسیم و تحصیل نه تقویم، یعنی فصل ذاتی جنس نیست، مقوم جنس نیست، اما اینجا به عکس شد. اینجا فصلی که باید مقسم باشد و تقسیم کننده و محصل باشد شده ایجاد کننده. چرا؟ چون این جنس خودش وجوده، وجود خودش یعنی تحصل. اون چیزی که وجود را تحصل میدهد یعنی ایجادش میکند، یعنی ذاتیشه، یعنی تقوم بهش میده. این خلاف اون حرف اول شد. در غیر از وجود فصل به اون جنسش تحصل میده، اما در مورد وجود اگر خود جنس وجود باشه، اگر خود جنس وجود باشد، در واقع یعنی فصل میخواد به وجود وجود بدهد، به وجود تحصل بدهد. وجود دادن به وجود، تحصل دادن به وجود، خب معناش اینه که یعنی در واقع ایجادش کرده دیگه، در واقع ذاتیشه، مقوم ذاتشه. این فرض، این نتیجه غلط از کجا آمد؟ از اینکه شما فرض کردید که این وجود جنسی دارد و جنس هم خودش وجود است. پس فصل مقسم تبدیل می شود به فصل مقوم، یعنی فصل به جایی که تقسیم کند و تحصل بدهد میشه مفید ذات، ذات بخش، خود ذات رو داره افاضه می کنه. در حالی که هیچگاه گفتیم جنس و فصل نسبت به یکدیگر ذاتی نیستن. فصل ذات جنس رو ایجاد نمی کنه، بهش فقط وجود میده در ذهن. حالا خودش وجوده، خب میخواد به وجود وجود بده دیگه، پس میشه مقومش. این احتمال اول بود. گفتیم اگر وجود جنس داشته باشد، جنسش یا خودش وجود است یا غیر وجود. اگر جنسش خودش وجود باشه همچی محضوری پیش میاد. اگر جنسش غیر وجود باشه، غیر وجود چیه؟ شما به حسب تصور عقلی وقتی بخواید غیر وجود در نظر بگیری، یا باید به عدم توجه کنی یا به ماهیت. غیر از وجود یا عدم به حسب اعتبار ما یا ماهیت دیگه. ما یه شیء چهارمی که نمیتونیم در نظر بگیریم بگیم این نه وجوده نه عدمه نه ماهیته، یه چیز چهارمیه که تازه همین همین ماهیت و عدم خودش به برکت وجود در ذهن ما معنا پیدا می کند. یعنی در واقع مفهوم عدم خودش نحوه وجود است، خود ماهیت نحوه وجوده، ولی حالا به حسب اعتبار. فرض کردیم که وجود مرکب است از اجزایی از جنس و فصلی، گفتیم جنسش یا وجود است یا غیر وجود. اگه وجود باشه که اون مشکل پیدا میشه که فصلش به جایی که مقسم بشود میشه محصلش، یعنی فصل باید یاد به وجود وجود بدهد، این که غلط شد. احتمال دیگه بود که این جنس غیر از وجود باشد. خب غیر وجود باشه یا عدمه یا ماهیت دیگه. معناش اینه که وجود جنسی دارد که نقیض خودشه، جنس وجود خودش نقیض وجوده، یعنی جنس وجود عدمه، یا جنس وجود چیزیست که به منزله عدم است، چون ماهیت با صرف نظر از وجود که هیچی نیست، پس بازم به من مثل عدمه. پس یعنی شما آمدید برای وجود ذاتیاتی در نظر گرفتید، وقتی خواستید ذاتیاتش رو بشموری گفتید یکی از ذاتیاتش که جنس باشه عدم است یا ماهیت است، یعنی شی از نقیض خودش یا چیزی که به منزله نقیض است ترکیب شده. ببینم که باز بطلانه، نقیض یک شی که ذاتی شی نمی شود، نقیض شی که در حریم ذات شی وارد نمیشه که معنا نمیده، نقیضن با هم دیگه. هر دو فرض و هر دو احتمال، یعنی هم این که بگیم جنس وجود خودش وجوده یا جنس وجود وجود نیست، ها عدم یا ماهیته، هر دو به محظور انجامید. این نشان میده که اصولا وجود اجزای تحلیلی و عقلی و ذهنی ندارد. وقتی اجزای عقلی و ذهنی نداشت یعنی ماده و صورت هم نداره، ماده و صورت که نداشت یعنی پس از قبیل اجسام نیست تا اجزای مقداری داشته باشه، بنابراین مطلق اجزا این گونه از وجود سلب می شود. خب مثلا ملاحظه کنید، و منها انه ليس جزءا لشيء ركب منه و من غيره تركيبا حقيقيا له وحده حقيقيه. وجود جزء چیزی قرار نمیگیرد که اون شی ترکیب شده باشد. رکبه نایب فاعل ضمیر است، برمیگرده به لشیئن. وجود جزء شیئی نیست که اون شی ترکیب شده باشد، منه یعنی من الوجود و من غیر وجود. چگونه ترکیبی؟ ترکیب حقیقی که دارای وحدت حقیقی باشد. لأن اجزاء المركب الحقيقي يجب ان يكون بعضها حالا في البعض بل بعضها منفعلا عن البعض. اجزای مرکب حقیقی باید یک بدبستانی با هم داشته باشن، ارتباطی داشته باشن، حال باشه، محل باشه، یکیش به یه چیزی اثر بگذاره، او دیگری در اثر بگذاره. اگر هیچ نسبت و ارتباطی بینشون نیست پس چه میگیم اجزای مرکبن و چه ربطی به هم دارن؟ کما فی الممتزجات، در چیزایی که با هم ممزوج میشه و یک صورت جدید به وجود میاد. و الحلول و الانفعال علی حقیقت الوجود غیر جائزین. معنا نداره که وجود منفعل از چیزی بشه و اون چیز دیگر چیه که بخواد بر وجود اثر کنه و وجود منفعل بشه، یا محل قرار بگیرد یا حال قرار بگیرد. غیر وجود به حسب فرض ما فقط عدم است، معنا نمیده که عدم در وجود حلول کند و بالعکس، یا وجود از عدم انفعال بپذیرد. بل یلزم الخلف، این همینجا میگه، فان الجزء الاخر والکل کلها موجوده، جزء دیگر و کل همش موجود است. ضمناً در اون اوائل بحث که بحث مغایرت و زیادت وجود و ماهیت بود که گفتیم لاتحاد الکل و تسلسل، بیتش این بود دیگه یادتونه که اونجا سخنمون این بود که وجود جزء ماهیت نیست. اینجا به طور کلی میگیم کلن وجود جزء هیچی، حالا غیر ماهیت هم شو هرچی میخوای فرض کنستم. اینجا پس به طور مطلق اثبات میکنیم که وجود جزء چیزی قرار نمیگیرد. در اون بحث اثباتمون این بود که وجود جزء ماهیت قرار نمیگیرد، اون مثل خاصه، این مثل عام میمونه. ثم ان فی قولنا و اتحاد الکل و تسلسل که قبلا گفتیم، در اون بحث نفی و جزئیت هیلل ماهیه، اونجا میخواستیم جزئیت وجود برای ماهیت رو نفی کنیم، و هاهنا مطلق، اینجا به طور مطلق داریم میگیم جزء هیچی نیست. حکم ششم و کذا لا جزء له، وجود جزء ندارد. ثم لما کان وجه السلوب الاخر ظاهرا لم نتعرض له بخلاف هذا، چون وجه سلب های دیگری که از اول تا الان گفتیم همه ظاهر بود، با اندک تأملی میفهمیدیم دیگه متعرض نشدیم بخوام به تفصیل بخوام دلیل اقامه کنیم، واضح بود. اما این نه، این ممکن کسی تصور کنه که خب وجود اجزا داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه. فاشرنا الى وجه سلب الاجزاء العقليه عنه، اینجا اشاره کردیم به دلیل سلب اجزای عقلی یعنی جنس و فصل از وجود. حالا چرا جنس و فصل رو به اجزای عقلی انتخاب کردید؟ میگه خب ما یه کاری میکنیم، کارستان، اونو که انجام دادیم همه کار رو انجام دادیم. حتی یلزم منه سلب الاجزاء الخارجیه عن الماده و صوره، از سلب اجزای عقلی و جنس و فصل لازم میاد سلب اجزای خارجی یعنی ماده و صورت. چرا؟ فانهما ماخذا الجنس والفصل، ماده و صورت ماخذ و منشأ انتزاع جنس و فصلن، بل عینهما و تفاوت بل اعتبار، و حسب ذاتش هم نگاه کنی یکی تفاوتش به اعتبار به شرط لا به شرطی است که گفتیم ابای از هم یکی داره یکی نداره. و همچنین و یلزم منه سلب الاجزاء المقداریه، ما دو صورت که نفی شد یعنی جسم نفی شده، اجزای مقداری مال جسم هست. از این هم لازم میاد، از سلب ما دو صورت لازم میاد سلب اجزای مقداری، لان المقدار من لوازم الجسم و از لا مادته ولا صورته فلا جسم ولا مقدار، مقدار از لوازم جسم است، ما دو صورت که نباشد جسم مقدار هم نیست. خب به قولنا متعلق است به اون فعشرنایی که اول پاراگراف گفت. فعشرنا اشاره کردیم به دلیل سلب اجزای عقلیه به این سخنمون، به قولمان از قلب المقسم و مقومن اول قوام و من نقیزن لزما، زیرا که منقلب به متبدل می شود مقسم که فصل باشه به مقوم، این بنابرای احتمال، یا قوام از نقیز پیش میاد، شیء از نقیز خودش باید تقوم بیابد. از قلب الفصل المقسم للوجود مقوما له، دلیل سلب عجز و عقلی اینه که زیرا که فصل مقسم وجود تبدیل می شود و منقلب می شود به مقوم، این یک احتمال، یا اول قوام، و قوام یعنی تقوم به تألف یافتن از نقیز یا اون چه که به منزله نقیز است پیش میاد. بیان ذالک انه لو کان لحقیقت الوجود جنس و فصلون، اگه برای حقیقت وجود جنس و فصل باشد، فجنسه اما الوجود فیلزم الاول، جنسش یا وجود است، اون احتمال اول پیش میاد، یعنی فصل مقسم تبدیل میشه به فصل مقوم. چرا این پیش میاد؟ از قد تقرر ان کلا من الجنس والفصل عارض للآخر، جنس و فصل ذاتی یکدیگر نیستند بلکه برای یکدیگر حمل میشوند، عارض برای یکدیگر حمل میشن ولی ذاتی نیستند. و حاجت الجنس الى الفصل ليس في قوام ذاته و ماهیته بل في تحصله، نیاز جنس به فصل در قوام ذاتش نیست که ذاتش رو بدهد، فصل ذات جنس رو نمیدهد بلکه او رو فقط تقسیم میکنه، بهش تحصل میده، یعنی از ابهام وجودی در ذهن خارجش میکنه. و لذا فالفصل بالنسبه الى الجنس مقسم لا مقوم، فصل نسبت به جنس مقسم است مقوم نیست. این کجا تصور می شود که تقسیم کننده باشد؟ و ذالکه انما یتصور فی الجسم الذی ماهیته غیر الوجود، این در جنسی تصور می شه که ماهیتش غیر از وجود باشد. اما الجنس الذی هو عینه فمفید و انیته مفید و ماهیته، اگر جنس خودش وجود باشد، اون چیزی که داره بهش انیت و تحصل میدهد یعنی ذاتشو داره میدهد، پس مفید انیت و اون که افاده کننده و ایجاد کننده انیت و وجودشه، یعنی افاده کننده ذاتش. و هذا هو القلب الذي ذكرنا، گفت از قلب المقسم مقوما، تبدیل میشه و مقسم به مقوم، بر فرضی که وجود جنس باشه، خودش جنس باشه. این و به مثل هذا البیان رو بگذارید تا اون النسبه ای داخل خط دیره بگذارید، این فعلا بماند. در اون اول گفت فجنسه اما الوجود، اگر وجود جنس و فصل داشته باشه، خود جنسش یا وجود است، یک احتمال که قلب مقسم به مقوم میشد، و اما غیر الوجود، جنس غیر از وجود باشد. غیر وجود چیه؟ والغیر هو العدم او الماهیه، غیر از وجود به حسب اعتبار یا عدم یا ماهیت، هر کدوم باشه میشه نقیض یا قوه نقیض، چون ماهیت هم به خودی خود هیچی نیست، بس به منزله عدم است. وقت جنس وجود میشه عدم یا ماهیت، یعنی از چیزی که نقیزشه یا به منزله نقیزشه تألیف یافته است. اینم که غلطه. ما الان در این استدلال آمدیم گفتیم وجود جنس و فصل نیست، اجزا نداره. ممکنه کسی بگه خب حالا وجود مثل ماهیت‌های بسیط، مثل ناطق، ناطق ماهیت دیگه، درسته؟ ولی خودش جنس و فصل نداره. الان شما اگه ناطق رو بخواید تجزیهش کنید، به چی باید تجزیهش کنید؟ مثل حیوان که مثلا میگیم حیوان جوهر جسمانی کذا کذا، شما برای هیچ فصل نیم توی حرف رو بزنید. فصل ها همیشه بسیط هم. چون اگر فصل خودش دوباره مرکب از جنس و فصل باشه، منجر به تسلسل می شود، چون بعد نقل کلام به فصلش می کنی، باز فصلش هم دوباره جنس و فصل داره و هاکذا. لذا فصول همیشه بسیطن، با اینکه ماهیتن ولی بسیطن. ممکنه کسی این سوال مطرح کنه، بگه خب الان ما با این بیان اثبات کردیم که وجود جنس و فصل نداره، چه اشکال داره که خودش یک ماهیت نوعیه بسیط باشه بدون جنس و فصل، تا این اشکال پیش نیاد؟ میگیم خب اون ماهیت فرد داره دیگه، درسته؟ نسبت فرد با ماهیت نوعی مثل نسبت فصل با جنس است. یعنی بازم اون عوارض میان اضافه میشن به این ماهیت تا بشه شخص. از نسبت اشخاص با ماهیت نوعیه مثل نسبت فصل با جنس است. اون عوارض، عوارض مشخصه، اونا ذاتی برای ماهیت نیستن، ولی باعث تشخص و فرد میشوند، بهش تحصل میدن. یعنی شما وقتی میگید انسان، مشخص است کدوم فرد انسان. انسان خب مبهمه، در وجود خارجی کدوم انسان معلوم نیست. همونطور که وقتی میگفتیم حیوان، در وجود ذهنی معلوم نبود کدوم نوع، تا ناطق بیاد. اینجا میگیم انسان، این خب کدوم انسان؟ زید، عمر، بکر. کی تعیین میکند زید یا عمر یا بکر باشه؟ اون عوارض، باید عوارض خاصه بیاد به انسان اضافه بشود تا باید بگیم آه مقصود ما از انسان این زید بود. پس این بیانی که ما در مورد جنس و فصل گفتیم که ذاتیش نیست ولی باعث تحصلشه، عوارض مشخصا ذاتی اون ماهیت نیست ولی باعث فرد بودنشه، با همین استدلال اونم اثبات می شود که وجود ماهیت نوعی هم نیست. تو این خط همینه میگه و به مثل هذا البیان لیس الوجود نوعا ایزن، با همین بیان که گفتیم وجود ماهیت نوعی بسیط هم نیست، از نسبتو بین المشخص و طبیعت نوعیت ان نسبتو، اون نسبت اول مبتداست، اون ان نسبه دوم خبرشه. اینجوری معناش میشه نسبت و رابطه بین مشخص، یعنی عوارض مشخصه، خصوصیات فردی، بین این عوارض مشخصه و بین طبیعت نوعی، همین نسبتی است که الان ما بین فصل و جنس گفتیم. پس به مثل این بیان اونم ابطال میشه. الحمدلله رب العالمین.